رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام و به مجله خبری خوش آمدید. طاهری سفر هستم. تا نیم ساعتی دیگر شما را در این برنامه همراهی میکنم. در ابتدا سرخطی اخبار. حکومت نوی تاجیکستان نخستین جلسه اش را برگزار کرد. پلیس اوکراین تظاهرات طرفداران همگرایی با اتحادیه اروپا را پراکنده کرد. آمریکا گفته است حاضر است بعضی از اسلحه کیمیایی سوریه را نابود کند و نخست وزیر پاکستان میگوید کشورش طرفدار صلح در افغانستان است. تفصیل خبرها. روز شنبه نخستین جلسه حکومت نو تاسیس تاجیکستان برگزار شد و با همین هیئت حکومت نوی کشور تکمیل یافت. دفتر مطبوعات ریاست جمهوری گفت امام علی رحمان ضمن تشکیل حکومت 13 وزیر را که اعضای حکومت هستند نو کرد و از کارمندان و هیئت حکومت پیشین تنها 40% آنها ماندند. در بیانیه رسمی که روز شنبه نشر شد آمده است حکومت نوی تاجیکستان به اصطلاح جوان‌تر شده است، یعنی اگر سن میانه اعضای قبلی حکومت تقریبا 57 سال را تشکیل می‌داد، حالا 52 سال شده است. امام علی رحمان از جمله پسر رستم امامعلی را رئیس خدمات گمرک تاجیکستان تعیین کرد و حدس و گمانهای را درباره واریس انتخاب شدن او برانگیخت. در این باره گزارش را در ادامه برنامه می شنویم. در نتیجه پراکنده کردن تظاهرات طرفداران همایش اوکراین با اتحادیه اروپا در شهر کیف 10 نفر زخمی شدند. صبح بر وقت شنبه ماموران پلیس ضد شورش با استفاده از کلتک و گاز اشکاور 100 نفر از تظاهرگران را از مرکز شهر کیف راندند. شفچنکو وکیل مردمی مخالفه دولت در صفحه تویتری خود نوشته است 10 نفر زخمی و 10 نفر بازداشت شدند. به نوشته او اوکراین در گذشته هیچگاه چنین چیزی را ندیده بود. با گفته خبرنگار رادیو آزادی در کیف به احتمال غالب 30 نفر بر اثر لتوکوب ماموران پلیس جراحت برداشتند. جفری پیت سفیر آمریکا در کیف استفاده نیرو علیه تظاهرگران آسایشته را محکوم کرد. روز جمعه 10,000 نفر در شهر کیف جمع آمده خواستار استعفای ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری اوکراین شدند که او عهدنامه دیر انتظاری هم پیمانی با اتحادیه اروپا را امضا نکرد. 100 نفر آنها شبانه در میدان مانده بودند. سازمان بین المللی منع استفاده از اسلحه کیمیایی میگوید ایالات متحده اظهار آمادگی کرده است که قسمی از کشنده ترین این نوع اسلحه در سوریه را محو میکند. سازمان مذکور روز شنبه در یک بیانیه کتبی گفت کار محو اسلحه کیمیایی سوریه در یک کشتی ایالات متحده و به احتمال غالب در بحر میان زمین صورت میگیرد. بعد از آنکه آلبانیا درخواست برای محو گازهای کشنده سوریه در قلمروش را رد کرد، سازمان بین المللی منع استفاده از اسلحه کیمیایی در جستجوی کشورهایی شد که در این کار کمک کنند. با گفته سازمان تا کنون 35 شرکت گفتند که مایلند در محو آن نوعی اسلحه کیمیایی سوریه که امکانی در تاسیسات معمولی نابود کردنشان وجود دارد مدد رسانند. بعد استفاده گاز کشنده زرین در نزدیکی شهر دمشق و هلاکت 100 نفر، سوریه از ترس حمله هوایی ایالات متحده گفت که تا نیمه های سال 2014 تمام انبارهای اسلحه کیمیاییش را محو میکند. ادامه اخبار از رادیوی آزادی. نواز شریف نخست وزیر پاکستان روز شنبه ضمن سفر یک روزه‌اش به کابل مسائل شروع مذاکرات صلح با طالبان را با حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان بررسی کرد. مسئله دیگری گفتگوی دو طرف اجرای طرح‌های انرژی مشترک برای تأمین نیروی برق در افغانستان و پاکستان بود که هر دو محتاج نیروی برق هستند. نواز شریف بعد از انتخابش به مقام نخست وزیر پاکستان بار اول است که به افغانستان سفر می‌کند. حامد کرزی بارها از او خواسته است در مذاکرات صلح با طالبان مساعدت کند و امکان ملاقات با یک رهبر این گروه را فراهم سازد که چند پیش پاکستان او را رها کرد. بسیاری از رهبران طالبان در پاکستان پناه میبرند و کابل میخواهد دولت نواز شریف آنها را به مذاکرات صلح با حکومت افغانستان مایل کند. حکومت ایالات متحده آمریکا گفت با وجود حاصل شدن سازش اولیه در مورد برنامه‌های اتمی ایران، تحریمات سخت علیه این کشور همچنان باقی می‌ماند. اما این زمان کاخ سفید روز جمعه اعلام کرد تا 6 ماه دیگر تحریمات به ضد چین و هند و کره جنوبی و ترکیه و تایوان را عملی نمی‌کند که پایبندی‌شان به نفت ایران را تا کنون کمتر کردند. حکومت آمریکا افزود ظاهراً در بازار جهانی به قدر کافی نفت کشورهای دیگر هست که اجازه می‌دهد خرید نفت از ایران کمتر شود. و در تاجیکستان یک سازمانی به فعالیت آغاز کرد که هدف اصلیش کمک به اقلیت‌های جنسی و تن فروشان است که از قشرهای آسیب‌پذیر و بی‌حقوق جامعه به حساب می‌روند. مؤسسان سازمان از ترس تنه و ملامت نشونیدن نام خود را آشکار نمی‌کنند، ولی می‌گویند کارشان جلوگیری از گسترش بیماری جنسی در میان تن فروشان و رساندن کمک‌های حقوقی و مادی به دختران در نیمه راه مانده است. اخبار از این هم بیشتر در تارنامه رادیو آزادی در نشانی آزادی.org.
مرجوی آزادی در فصل زمستان ایواز شدند.
بله، از 27 اکتبر تا آخرهای مارس.
ننویسید هم در خاطر میماند.
از هفته شام تا 11 شب به وقت دوشنبه
روی امواج کوتاهی 7475
و 11975 کیلوهرتز.
خیلی آسان. 74, 75 و 11975.
برنامه‌های بامدادی رادیو آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح
و 3 بعد از ظهر تا 11 شب
در ماهواره‌های عزیزت و خاطر.
از ساعت 3 تا 5 روز در ماهواره یمال.
همچنین آزادی را در اینترنت و تلفن‌های هوشمند نیز پیدا کنید.
پشیمان نمی‌شوید.
مجله خبری رادیو آزادی است. من طاهری سفر با شما هستم و امروز در برنامه تعینات پرهیاهوی امام‌علی الرحمن، حدس و گمان‌ها در باره وارث احتمالی او را برانگیخت. کشورهای سازمان همکاری شانگهای میگویند همکاری های کشورهای عضو را تقویت خواهند داد. در تاجیکستان قیمت آرد و گندم از محصولات اصلی غذایی در کشور پایین آمده است و یک سازمان غیر حکومتی در تاجیکستان میگوید که برای کمک به تنفروشان یک کشری آسیب‌پذیر جامعه کمر بسته است. اونگونه که در خبرها نیز گفتیم، امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان با تعیین چندی از وزیران نو تشکیل حکومتش را خاتمه داد و جلسه هیئت نوی حکومت را هم برگزار کرد. رئیس جمهور از جمله غیر انتظار همراه خان ظریفی وزیر امور خارجه و سفرعلی نجم الدین وزیر مالیه را دیگر کرد که از شریکان نزدیکش بودند. اما در این میان تعیینات دیگر به چشم‌ها بیشتر خورد و این هم به مقام رئیس خدمات گمرک تاجیکستان تعیین شدن رستم امام علی، پسر رئیس جمهور کشور که حالا 26 سال دارد. در این باره همکاری ما در دوشنبه فرهاد میلاد گزارش می‌دهد.
رستم امام‌علی پسر 26 ساله پرزیدنت تاجیکستان در نردبان منصب باز یک زینه بالا رفت. در جلسه اولی حکومت نو امام‌علی رحمان او را سردار خدمات گمرک حکومت تاجیکستان تعیین کرد. بالفاصله بعد از این خبر کارشناسان و کاربران شبکه‌های اجتماعی به حدس و پیشگویی شروع کردند که رستم امام‌علی به سوی پرزیدنتی و تاجیکستان به سمت یک حکومت میراثی گام برداشتند. اما سیم الدین دوستوف رهبری سازمان ایندم بر رادیو آزادی گفت تعیین شدن رستم امام‌علی به سروری یک نهاد اقدام تصادفی و برخواسته از انگیزه های خیشتباری نیست، بلکه نقطه تمد گذاشتن به مسئله حاکمیت و ثبات در تاجیکستان است.
وقتی که گروه های زیاد برای حکومت تا گرفتن تأثیر میرسانند، وقتی داماد های زیاد هستند، خودها هستند، توش تبار زیاد هستند، در همین گونه وضعیت باید انتخاب معلوم باشد، وگرنه این کار میتواند به مقابلت آیلوی گروهی قومی تبدیل یابد. از این نگاه این گونه انتخاب ثبات را تامین میکند، یعنی دیگر امید همه کنده میشود.
رستم امام‌علی سال 2009 در سن 22 سالگی عملا وارد صحنه سیاست شد. آن سال او را معاون رئیس اتفاق جوانان تاجیکستان و سپس عضو کمیته مرکزی حزب خلق دموکراتی تاجیکستان انتخاب کردند. همزمان او در کمیته سرمایه گذاری و اداره اموال تاجیکستان کار میکرد. در سن 23 سالگی او نماینده مجلس وکیلان خلق شهر دوشنبه و سپس عضو کمیته بین المللی شورای المپی آسیا، نایب پرزیدنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان انتخاب شد. سال 2011 هم وقت رستم امام‌علی 24 سال داشت، او سردار سرریاست مبارزه علیه قاچاق و قاعده ویران کنی خدمات گمرک تاجیکستان تعیین شد و سال 2012 هم بجای سهراب قاسموف سابق فرمانده فرانت خلقی رئیس فدراسیون فوتبال انتخاب و همان سال معاون سردار خدمات گمرک تاجیکستان تعیین شد. طول این همه سالها رسانه ها در داخل و خارج تاجیکستان او را در قطار افراد با نفوذ رده اول تاجیکستان ذکر می کنند. درباره فعالیت های تجاری و پشتیبانی هایش از شرکت ها نیز حدس و گمان ها وجود دارند، اما تا به حال عملا کسی این را ثابت نکرده است. سال به سال از زینه های منصب بالا رفتن پسر بزرگ پرزیدنت تاجیکستان فرضیه های را هم به میان آورده است که پس از 7 سال دیگر امام علی رحمان پسرش را وارث خود اعلان خواهد کرد. اسماعیل رحمتوف استاد سیاست شناسی دانشگاه سلاویانی روسیه و تاجیکستان میگوید هیچ یک از رهبران آسیای مرکزی با وجود آن که از سن نفقه گذشتند تا به حال وارثان خود را اعلان نکردند و افزود این مسئله بسیار نازک است که به ثبات جامعه و حتی منطقه ربط دارد.
همه اینجا که مردم هست که مثلا میگن که پریزیه میشود وای در اکتبر وای بچه در سال 35 وای هر بچه خودش جوان سال 35 سالگی بخیرم فکر میکنم جوان 8 سال 7 سال دیگر مونه است ببینیم.
در همین حال یک منبع در حکومت تاجیکستان گفت انتخاب رستم امام‌علی از جانب پرزیدنت در دایره برنامه جوان کردن حکومت صورت می‌گیرد و فرزندان پرزیدنت هم مثل همه شهروندان کشور حقوق تعیین شدن به این یا آن منصب را دارند. تعیین شدن رستم امام‌علی در دایره تعیینات حکومت جدید امام‌علی رحمان صورت می‌گیرد که نهایت انجام شد. بنا به اطلاع مرکز مطبوعات رئیس جمهوری تاجیکستان 13 نفر از اعضای حکومت یا خود 60% آن عوض کرده شد. سن میانه اعضای حکومت نو جمهوری 52 سال است. سن میانه هیئت حکومت قبلی باشد 56.7 سال بود. فرهاد میلاد رادیو آزادی دوشنبه.
و در شرح خبری تعیین شدن رستم امام‌علی به مقام رئیس خدمات گمرکی تاجیکستان یک کاربری وبسایت رادیو آزادی که خود را سیاستمدار معرفی کرده است میگوید امام‌علی رحمان گمان کرده است که چرخ گردون رویش یک رنگ دارد و به او اجازه خواهند داد که حکومتش را به پسرش میراث گذارد، اما هیهات که چرخ گردون در گردش است و فردا زمانه هم دیگر خواهد شد. اگر خوشبختی پسرش را خواهد بهترش او را از سیاست دور نگه دارد، نوشته است این سیاست مدار. و سربان امام نظرف در صفحه ما در فیسبوک نیز کنایه زده است که چون در تاجیکستان دیگر متخصص نیست، رستم امام‌علی به این مقام بلند تعیین شده است. شما هم نظرانش خود را نویسید در تارنمای ما که نشانیش را میدونید ozodi.org.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستانی آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در ozodi.tj یا ozodi.org.
در شهر تاشکند پایتخت ازبکستان روزهای 28 و 29 آگوست نشست نخست وزیران کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای برگزار شد که در آن تاجیکستان را قاهی رسول زاده نخست وزیر نوی کشور نمایندگی کرد. تا دو روز نمایندگان شش کشور عضو مسائل مبرم همکاری میانی اعضای سازمان را بررسی کردند و قول دادند که از این بعد برای رشد اقتصاد منطقه سعی بیشتر خواهند کرد. برات یوسفی در این باره گزارش فرستاد که با هم میشنویم.
نخست وزیران کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای روز جمعه قول دادند که برای تحکیم نفوذ اقتصادی سازمان در عرصه جهانی همکاری هایشان را تقویت می دهند. در نشست 12 نخست وزیران کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای که در شهر تاشکند با حضور نمایندگان تاجیکستان و چین، روسیه و ازبکستان و قرغیزستان و قزاقستان برگزار شد، حاضران نشست در یک بیانیه مشترک گفتند که کشورهای عضو باید مکالمه را بیشتر کرده همکاری های اقتصادی و تجارتی و مالی و سرمایه گذاری را گسترش بخشند، مقام منطقه را در اقتصاد جهانی بالا برند. با قبل نمایندگان سازمان همکاری های شانگهای با وجود بیرون آمدن از بحران بین المللی مالی و ادامه احیای اقتصادی هنوز هم شبح بحران مذکور در اقتصاد کشورهای عضو دیده می شود. با گفته نخست وزیران ضرور است که همه کشورهای عضو برای رشد بیشتر اقتصادی، رشد همکاری ها و رسیدگی به مشکلات اجتماعی و مثل بیکاری همکاری کنند تا در نهایت اقتصاد جهانی به مجرای استوار رشد وارد شود. روسیه و بخصوص چین دو عضو اصلی سازمان همکاری های شانگهای از اقتصادهای بزرگ جهان به شمار می رود و در تغییرات در اقتصاد چین به اقتصاد جهانی هم تاثیر دارد. در نشست شهر تاشکند نخست وزیران کار شورای تجارتی و اتحادیه بین بانکی سازمان همکاری های شانگهای را تعریف کرده، ولی از این نهادها خواستند برای اجرای برنامه های منطقوی اقتصادی، رشد استوار اقتصادیات و مکانیزم حمایت سرمایه در قلمروهای همدیگر از نزدیک همکاری کنند. عین زمان در نشست درباره مسئله راه‌های نقلیاتی و ترانزیت مال و کالا صحبت شده است و در بیانیه نخست وزیران کشورهای عضو آمده است که باید در این زمینه از تمام امکانات لازم استفاده برد. در این میان تاجیکستان و ازبکستان دو عضو سازمان همکاری شانگهای پیوسته مشکلات داشتند و طور معلوم ازبکستان زود راه‌های ترانزیتی به سمت تاجیکستان را می‌بندد و برای تاجران تاجیک عبور از قلمرو ازبکستان را با پل صراط مانند می‌کند. در مسائل امنیتی نخست وزیران شش کشور عضو سازمان همکاری های شانگهای وعده دادند که با قاچاق مال و مواد از مرزهای همدیگر مبارزه میبرند و با فلاکت های طبیعی احتمالی در منطقه و یا قلمرو کشور عضو و خروج بیماری های سرایتی همراه رسیدگی میکنند. سازمان همکاری های شانگهای 15 ایونی سال 2001 در شهر شانگهای چین تاسیس شده است و تاجیکستان و ازبکستان، قزاقستان و قرغیزستان و روسیه و چین عضو آن هستند. افغانستان و ایران و هند و مغولستان نیز به حیث کشورهای ناظر در این سازمان پذیرفته شدند.
برات یوسفی گزارش میداد. بعد از یک آگاهی برمیگردیم در برای پایین آمدن قیمت آرد و گندم در تاجیکستان صحبت میکنیم.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی با شماست و شما رو با تاجیکستان میپیوندد.
پنج حرف
او ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر رو با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز پاجویدانا
برای در فیسبوک با نام آزادی هستیم، در مایمیر با نام رادیو آزادی. به صفحه دوستانی ما بپیوندید و همیشه از خبرهای روز و تحولات تاجیکستان آگاه باشید. در تاجیکستان قیمت آرد و گندم از محصولات اصلی خوراکه در کشور نظر به ماهای گذشته پایین آمده است. در این باره عبدالله اسمتوف مشاور ملی سیستم مانیتورینگ و آگاه کنید تابع وزارت اقتصاد و سودای تاجیکستان به رادیو آزادی خبر داد. حالا در بازار دوشنبه قیمت میانه 50 کیلو آردی وارداتی 135 سومانی را تشکیل می‌دهد که در مقایسه با ماه آگوست تقریبا 3% ارزان‌تر است. در صحبت با عبدالله اسمتوف نخست از او دایر به سبب‌های پایین آمدن قیمت گندم و آرد در تاجیکستان پرسیدم.
یک کسر آورد تصریحی امین نرخ گندم، این حاصل جمع‌آوردهش از گندم نسبت به پورتولا خیلی بلند است. یکی از سبب اساسیش پسرش امین. دویم سبب دیگرش این سبب اون که در قزاقستان هم نرخ وارداتی امین هم نسبت به موقع دیگر خیلی پست شده است. از این سبب هم واردات با نرخ نسبتا ارزان‌تر وارد شده است از گندم مورد. بعد حاصل در جمعه به دست آوردم نسبت پورتولا خیلی بلند است.
حاصل غلدانه که تاجیکستان امسال برداشت نظر به سال گذشته چقدر زیاد است؟ آمار در دست دارید؟
وزارت خواجه اقتصاد بودگیه نکن تو دوره 11 نویبر 872 هزار تن این غلدانگی، از اون جمله گندم 650 هزار 146 تن رای کرده که نسبت به پورتولا 144 هزار تن زیاد است تا 11 نویبر معلومات فوری.
برای مردمی عادی جالب است بداند که مثلا ماهی سپتامبر یا اکتبر یک خلطه آرد 150 سومانی بود و ماهی نویبر مثلا 145 سومانی شد. چون این قیاس های داریم که نرخی مثلا یک خلطه آرد چند درصد پایین اومده است؟
مفخی یک صحبتی که ما کردیم همی ماهی نویبر در بزرگ دوشنبه نرخ یک خوبچه 5 کلوه 129 سومانی این است در ماه نویبر تا 1 نویبر این استحصال خودی 129 سومان استحصال رسوی قزاقستان 135 سومانی. اکن این امین دوره از نسبت اکتبر اکن فرقیت نهایت کم است. این امین 2% 3% وزر کم شده است نسبت وای سپتامبر مثلا اکتبر تا اکتبر نویبر. لیکن نسبت اگر نسبت ماه سپتامبر آگوست هم در حدود 2.3% پس شده گیاید.
بیشتر شدن حاصل غلدانه در کشور می تواند به واردات نیز تاثیر بگذارد؟ مثلا واردات آرد و گندم کمتر شود؟
واردات نسبت پورتولا کمتر است واردات. اگر این اگر حسابات ما قطعی و مقایسه کنیم همین 9 ماه ینور سپتامبر 408 هزار گندم واردات شده گیاید، 147 از 5 هزار آرد که نسبت پورتولا 20 از 9% گندم 41 از 3% آرد نسبت پورتولا کم وارد شده گیه. حاصل داخلی که نسبت پورتولا زیاد شده گیست و همین سبب هم واردات نسبت پورتولا کم شده گیست.
عبدالله اسمتوف مشاور ملی سیستم مانیتورینگ و آگاه کنی تابع وزارت اقتصاد و صدای تاجیکستان با رادیو آزادی در برای پایین آمدن قیمت آرد و گندم در کشور صحبت میکرد.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
مجله خبری رادیوی آزادی رو میشنوید. من طاهری سفر شما رو همراهی میکنم. در تاجیکستان تقریبا نیم سال است یک سازمان کار میکند که هدف اصلیش کمک به تنفروشان و اقلیت های جنسی در کشور است که جامعه اکثرا از آنها حذر میکند یا در حقشان بدی زیاد میگوید. مؤسسان سازمان حتی به دلیل طعنه و ملامت نشونیدن نام آن را آشکار نمیکنند، ولی در صحبت با همکاری ما در دوشنبه شهلای کلخواجه درباره پی حقوقی اقلیت های جنسی در تاجیکستان گفتند و هم در باره مشکلاتی که دختران تاجیک را مجبور به تنفروشی میکنند.
نخستین سازمان اجتماعی اقلیت‌های جنسی در دوشنبه تلاش دارد تا تنفروشی مرد و زن در تاجیکستان چون قانون ویرانکاری ماموری معرفی نشود. این تشکلات که سال پیش با حمایت مالی سازمان‌های هلندی در پایتخت تاجیکستان سازمان یافت، به دفاع از حقوق و آزادی‌های تنفروشان در این کشور برخواسته است. یلینا ابراهیم و رهبر این سازمان که از بیم مورد ملامت قرار نگرفتند خواست نام تشکلات آنها گرفته نشود، میگوید اکثر تنفروشان در جامعه پذیرفته نمی‌شوند و چون افراد بی‌کسوکوی می‌مانند که سازمان آنها توانسته است این طبقه را در یک مرکز گیر دارد و از آنها حمایت کند. این است که مرکز از 10 کارمند و 8 نفر والنتیر و اختیاران عبارت است که همگی از کوچه فشود گذشتند. یلینا گفت:
ما занимаемся профилактикой ВИЧ-СПИД.
اصلا هدف ما پیشگیری از گسترش مریضی HIV میانی این شخصان و نزدیکان آنها میباشد. از این خاطر ما به آنها به طور رایگان ریفالا تقسیم میکنیم. همچنین برای این طایفه زنانی که در کوچه موندند برای مدت سرپناه میدهیم. اصلا وقت پیوندان و یا همسایه‌های این زن‌ها در مورد کاری آنها آگاه می‌شوند، با آنها فشار می‌آورند، از خانه پیش می‌کنند، از این خاطر این زن‌ها با ما مراجعه می‌کنند.
با گفته یلینا ابراهیموا، آنها با نفرانی همکاری می‌کنند که علاقه به بلوغت رسیدند. او می‌گوید در 6 ماه سال روان به سازمان آنها نزدیک 700 تن از تنفروشان مراجعه کردند. از روی نقل این مصاحبه ما، آنهایی که به فحشا دست می‌زنند اکثرا از نوعی و وضع بد اقتصادی به این راه می‌روند، یعنی معمولاً دختران را در سن بروقتی که هنوز حتی سواد کافی ندارند خانه‌دار می‌کنند و آنها صاحب 3-4 فرزند می‌شوند. شوهرانشان به مجدد می‌روند و همین طریق اوله‌ها خود را به گوشه فراموشی می‌سپارند. لاله 28 ساله ساکن نویه وحدت می‌گوید به تنفروشی از 18 سالگی شروع کرده است. به گفته لاله، او در سن بروقتی از مادریتی مانده است و پدر برای تحصیل در مکتب برایش مانع شده است. او را در 18 سالگی به شوهر می‌دهند و بعد از نیم سال اولاداری شوهرش با گناه قاچاق مواد مخدر زندانی می‌شود و او با مساعدت زن دلا به کوچه تنفروشی می‌افتد. لاله گفت: اما لاله میگوید تا 4 ماهی که در سازمان مذکور به سر میبرد به تنفروشی مشغول نیست و میخواهد زندگیش را از سر بگیرد. ولی به فرق از لاله، میرزای 27 ساله یکی از دیگر افرادی که 8 سال به تنفروشی مشغول است میگوید برایش از این راه برگشتن در شرایطی که سواد کافی و جای کار ندارد مشکل است، ولی او کوشش دارد جوانان راهگم را از این اشتباه آگاه کند. میرزا افزود:
من پیر ماما میدونم برای که وقتی روزایی که من گفتم که یعنی خیلی جواب بودم خیلی جواب اول اول قرش کرد، یک مهگب نزد مهگب نزد و گفت که یک دیگه با قدرت خود دیگه چکمی اونم با میرو رفته حرکت که بس کرد گفت حرکت که اویندش خوب نیست میگفتن کبان ترا که اویندش خوب نیست اون حرکت میکنم جمعیان بیچرا مرم و بفهمنو که اوینده هم انسان ها باید خطرناک هست.
ویزا گفت در این سازمان درسی برنامه سازی کامپیوتری می آموزد و همین که دانش خود را مستحکم کرد کسبی دیگری را پیش می گیرد. در همین زمین یلینا ابراهیم و رهبر نخستین سازمان جمعیتی اقلیت‌های جنسی در مورد هدف بدرفتاری، تجاوز و تفتیه قرار گرفتن تنفروشان از سوی مقامات ملیسه اظهار نگرانی کرد. او میگوید چون سازمان آنها اعضای ائتلاف مبارزه بر ضد شکنجه در تاجیکستان می باشد، درخواست خود را در زمینه دفاع از حقوق تنفروشان به کمیته سازمان ملل متحد ارائه کرده بودند. ضمن طبق آمار رسمی در 6 ماه سال جاری تعداد زنهایی که دست به فحشگی زدن در کشور قریب به 20% افزوده، این رقم به 1597 نفر برابر شده است. مسئولان کمیته کار با زنان میگویند تعداد زنهایی که به فحشگی مشغولند در مقایسه به سال گذشته 248 نفر زیادتر شده. تعداد دختران نابالغ میانی فحشها رسما 47 نفر ارزیابی میشود که سینشان به 18 نرسیده است. اما در مورد جوان پسرانی که دست به تنفروشی میزنند اطلاع رسمی وجود ندارد. سازمانهای بین‌المللی و اجتماعی نیز آماری را در این باره ارائه نمیکنند. شهلا گلخواجه، رادیو آزادی، دوشنبه.
و در واقع چند شرحی که درباره این گزارش گرفته منفیست و کاربران تنفروشان و اقلیت‌های جنسی را تنها معلومات کردند. در این میان یک کاربر با نام ظفر قربانوف نوشته است که به جای پس زدن و به عزت نفسی آنها رسیدن، آنها را باید کمک کرد. چرا تحقیر میکنیم و پس میزنیم؟ باید دستگیری یابند. من آماده ام اگر هر کمکی توانم برای این قشری ضربه خورده جامعه دست یاری رسانم. محترم کارمندان رادیو آزادی، خواهشمندم شماره تلفن ما را چاپ نکرده به این قشر رسانید. اگر خواهش داشته باشند این سازمان و این دختران، من آماده کمک به آنها هستم، زیرا این ننگ ملی و دینی است. کار دست فیداده بگیری مردی در این است، نه چیزی دیگر، نوشته است ظفر قربانوف. اگر به این گفته موافق هستید و یا میگویید که این دوستی ما و شما خطا میکند، به ما نویسید از طریق وبسایت آزادی azadi.org. در شهر خوجند مرکز ولایت سوغ نخستین فروشگاه اشیای نادر و عتیقه باز شد. در این فروشگاه آفریده های قدیمی کاسبان تاجیک را هم میتوان پیدا کرد که زیبایی مفتون کننده ای دارند. معصومی محمد رجب همکار ما در خوجند به این فروشگاه رفته بود.
در رفهای یگانه دکان آثار عتیقه در شهر خوجند، کوزه و آفتابه، لعلی و شمدان، طبق و صندوق، ظرف های چینی و سفال، جامع و کشیده های ملی به معرض فروش گذاشته شده است. به گفته صاحب این دوکان رهبرای جورایو، این آثار هنربران سعودی بوده، جوانترین آنها حدودی 100 سال دارد و تاریخ کهن‌ترینش کوزه سفالی شکسته را تاریخ شناسان محلی حدودی 1000 سال برآورد کردند. خانم جورایو می افزاید:
اینا اساساً چیزهای میسینی دوره قدیمی استفاده می بودگی. بعضی چیزهای نده سوال شاید نام استوهاشو نویسته موندگی کدام استوه سوال چند ساختگی چم هست. آدم ها آواده می چند بسیار آدم ها می برن که اصاب کار نیفتن شرایط مجبور کدیم خانشون آنگه همین آچی باباشو موندگی آواده می چند فروخته چید گفتن و هم می برن مو روخات بنیسته می مونیم که بنده فلان چیه مثال نام ریاکتین اب دستی میسین سونی بایی مگون که همین فلان پو بفروخته چید این نرخه خود شما یا مکنن.
مصاحبم افزود ارزشی آثار عتیقه دکانش 50 سامانی و بالاتر است. آیا آنها خریدار دارند؟ در پاسخ به این سوال خانم جورایو چنین گفت:
دارد. من خصوصا امین خودی شهر خوجند دوکاس خریداری دائم هستند که برای همین چون نشته برفتن، یک چون تاریخچی، یک چون خی تاریخچی نه. خونه شما بوده همین های موزه با خون که دمان داشتند که تاریخ تاجیکستان خوجند گم نشود گفته.
به گفته خانم جورایو، دلباختگان آثار قدیمه کوزه و آفتابه و لعلی های پرنقش و نگار را به امید جمع می آورند که ارزش این گونه آثار فرهنگی نیاگان در آینده بالا خواهد رفت و می توان با نرخ گران به فروش گذاشت، چون که ساختن این گونه چیزهای ملی در روزهای ما تقریبا از بین رفته است. استاهای محلی امروزه اسرار ساختن آنها را نمی دانند. ایده هم به خاطر جلب توجه میزاجان به خصوص مهمانان خارجی، طربخانه های خود را در دوشنبه و خوجند با چنین آثار زیب و آرام می دهند. برخی هم از روی شفق و هوس و دلبستگی به میراث نیاگان آنها را گرد می آورند و منزل های خود را رنگ و بوی ملی می دهند. نازیم جان جوان از شهر خوجند از جمله دلباختگان هنری نیاگان است. وی در صحبت با رادیو آزادی گفت که در کودکی در خانه مادرکنانش در شهر خوجند میزیست و کوزه و آبدسته و طبق و جواز قدیمه را در استفاده میدید. نازیم جان برای خودش خانه از خشت کهگل بنیاد کرده آن را با آثار پیشینیان مجهز کرده است. به گفته مصاحبم تا 3-10 سال پیش در دهات تاجیکستان از جمله ولایت سوغ در منزل های ساکنان کوزه و آبدستی های میسی، لعلی های کلان میسی، طبق و قاشق های چوبی به طور معمولی در استفاده بود. سپس آهسته آهسته جای آنها را مال های استحصال کارخانه های زمانوی گرفت و آثار نیاگان به کنج موزه ها و دستی جمع کننده ها رفت. در روزهای ما باز شدن دوکانهای مالهای عتیقه، طربخانه های زیب و آرایافته با اصول ملی، بیننده را به یاد هنری گذشتگان تاجیک و احیای آن می اندازد. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
با این گزارش معصوم رسیدیم به پایانی بخش دیگری از مجله خبری رادیو آزادی. بسیار سپاسگزارم که با ما هستید. از نزد رادیوهای خود دور نروید. برنامه های جالب دیگر منتظر شماست. با رادیو آزادی بمانید.